أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبط الوحي ورحمة الله وبركاته. قبل از شروع سخن یه تذکر کوچیکی رو میخوام به خودم و شما عزیزانم بگم و بعد صحبت هام رو شروع کنم. امشب شب آخر این مجلستونه. 12 شب رو اینجا اومدین، در عزای اهل بیت عصمت و طهارت گریه کردید، سینه زدید، دلتون سوخته در مصائبی که و روزه هایی که خونده شده. حتما خیلی برداشت ها براتون شده از این خرمن اهل بیت، حتما خیلی خوشه ها رو برچیدید. توصیه‌ام اینه که اینا رو ریخت و پاش نکنید، مواظب باشید. مبادا از فردا که این جلسه تموم میشه باز چشمم ولنگار بشه، زبونم ولنگار بشه، هر اون چه برداشت کردم ببازم. نگران نگه داشتن چیزای ارزشمندمون باشیم. حتما خیلی ارزشمنده اونو که به دست آوردین تو این شبها. حداقل دلت رقیق شد. تا گفتن یا ابا عبدالله اشک از چشمات جاری شد. اینو حفظ کن برای خودت. و از خدا میخواییم که انشاءالله به حق ابی عبدالله الحسین علیه السلام این عزاداری ها، اظهار ارادت ها، اظهار محبت های ما رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. ما خیلی امیدواریم که اینقدر که تو دنیایی میگیم یا حسین یا حسین، وقتی در قیامت به تعبیر قرآن یوم ندعو کل اناسن به امامهم، اون روز مردم رو به اسم خودشون صدا نمیزنن، با اسم امامشون صدا میزنن. وقتی صدا میزنند آی حسینیا، علم حسین در محشر برپا شد، وقت ما هم جز اونایی باشیم که همونجا هم بگیم یا حسین رو پاشیم. یعنی اینو اگه بردی ذخیره قبر و قیامتت کردی، اونجا به کارت میاد. امیدواریم که اینها با ما باشه در طول حیاتمون و در هنگام مماتمون و در لحظه حشرمون در دامن ابی عبدالله الحسین علیه السلام. یه صلوات مرحمت بفرمایید. خب امشب بنابه یک روایت شب شهادت امام سجاد علیه السلامه. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. این مناسبت غمبار و مصیبت بار رو خدمت ارادتمندان و دوستداران آستان قدس اهل بیت عصمت و طهارت. امام سجادی که با قبول قول جامعه، میدونید قول جامعه چیه؟ به گردن یه چوبی رو دور گردن آویزون میکردن، زنجیرها به دست و پا بسته میشد، سر و پا و گردن با هم ست میشد. با قبول قول جامعه و تحمل راه دور و رنجور اسارت و تحمل اون همه مصائب، مصائبی که جز خودش ندید، یعنی جز امام سجاد این مصیبت ها رو ندیده. نمیخوام اینجا براتون بگم، بذارید آخر منبرم روزم باشه کدوم مصیبتی که امام سجاد دیده، هیچ کی ندید. با قبول این همه مصائب و زحمت ها و مرارت ها، پیام عاشورا و نهضت حسینی رو به من و تو رسوند و امروز من و تو برخورداریم از این پیام به یمن زحمات امام سجاد علیه السلام. امروز هر کس در این عالم ولو برای یک لحظه از نور حسین مستنیر میشه و از کشتی نجات حسین بهرمند میشه، مدیون زحمات امام سجاد علیه السلام. و من همینجا اول منبر یک گلگی بکنم. ما تو این روزه هامون، اشعارمون، نوحه هامون خیلی وقتا میخونیم که من به واسطه امام حسن حسینی شدم، من به واسطه زهرا حسینی شدم، اما ندیدم شعری رو بگن ما حسینی شدیم به یمن امام سجاد، به یمن تلاش ها و زحمت ها و مصائبی که او تحمل کرد ما حسینی شدیم. واقع قصه اینه، اگه امام سجاد نمی بود پیام عاشورا به من و تو قطعا و قهرن نمی رسید و ما امروز بیگانه بودیم با کشتی نجات و با مصباح الهدای ابی عبدالله. پس بیاین قدر شناسی کنیم و این امامی رو که همه ما ریزخار سفره خدمات او هستیم، قدر شناسی کنیم ازش. ممکنه یکی بیاد بگه که آقا این چه حرفیه شما میزنید، واقعه عاشورا خودش اونقدر واقعه هولناک و مظلومانه و غیر عادی بوده که سینه به سینه قصهش بگرده به ما برسه. بی خود ما رو مدیون دیگران نکنید، هی میگین ما مدیون امام سجادیم و فلان این حرفا. این واقعه خودش یه واقعه خاص بوده، با بقیه وقایع تاریخ فرق میکرده و همینجوری خودش سینه به سینه به ما میرسید. ما رو وامدار دیگران نکنید با این حرفاتون. جواب این حرف چیه؟ خیلی کوتاه. ببین عزیزان من، واقعه کربلا و حادثه عاشورا یه حادثه ایست که از روز اول بنابر مخفی کاری بود، از روز اول برنامه ها اینجور داشت چیده می شد که ابی عبدالله و یارانش رو یه گوشه ای شهید کنن، صداش به هیچ جا نرسه. برنامه این بود از روز اول. اون ظالمینی که مقابل ابی عبدالله بودند همچین نقشه و توطئه‌ای داشتند، تا بعد زلمه‌ای که بعد از او اومدند و بعد از واقعه عاشورا اومدند و حاکم شدند، اونها هم باز همچین نقشه‌ای رو دنبال می‌کردند. یعنی اگر به روال عادی می بود و خدمات امام سجاد نمی بود، 100% بدونید هیچ بویی از نهضت حسینی به من و تو نمی رسید. حالا این حرف هم در حد ادعاست، تا اینجا یه ادعا کردم، حتما از من دلیل میخواید. من دلیل میارم براتون، دلیل هام رو هم در دو بخش ارائه میدم. یه سری دلیل میارم که اون ظالمینی که باعث بودند در قضیه کربلا برای قتل ابی عبدالله یه همچین هدفی رو دنبال میکردن، و یه دست دلیل میارم افرادی که بعدن اومدن اونا هم بازی همچین قرضی داشتن. حالا نسبت به همون زلمه دسته اول، من شواهد متعددی رو یادداشت کردم، بعضی هاشون رو خدمتتون عرض میکنم. سپاه هور، سپاه هزار نفره هور، دیگه اینا رو تو روزه ها و ذکر مصیبت ها شنیدین. اولین دسته های لشکر کوفه است که با ابی عبدالله حسین و قافله او مقابله میکنه، یعنی پیش قراول سپاه کوفه اون سپاه هزار نفره هره. خب هر وقتی جلوی امام رسید گفت نمیگذارم بری کوفه، دستور دارم که نگذارم بری کوفه. گفت خب کوفه نرم، بذار برگردم مثلا طرف مدینه، طرف مکه. گفت نه، اجازه ندارم، به من دستور دادن که باید قافله حسین رو به یه مکانی که آبادانی نداشته باشه، ساکنین معتنابه اونجا نباشه، قافله حسین رو دستور دارم اونجا ببرم. یعنی غرض اینه یه جایی باشه آدمای حولش نباشه، بی سر و صدا قصه رو جمع کنن. که وقت با اون طرحی که ابی عبدالله حسین ریخت و پیشنهاد زبیر راهی شدن به طرف شریعه، که حالا دیگه قصهش رو نمیخوام ادامه بدم، این شاهد مثال ما فعلا این نکته ای بود که عرض کردم. این یه مورد. بعد از واقعه عاشورا وقتی اسرا رو آوردن دارالاماره، دارالاماره کوفه، عبیدالله ابن زیاد اون جمله منحوسش رو بر زبان آورد، خطاب به حضرت زینب سلام الله تعالی علیها، که خدا رو سپاس که مردان شما رو کشت و شما رو ذلیل کرد و دروغ شما رو برملا ساخت. دیگه من جملات عربیش رو نمیخونم، سریعتر بریم جلو. خوب دقت کنید، استفاده که اینجا میخوام بکنم اینه، اینجا از باور جبر و جبر مسلکی استفاده میکنه عبیدالله. یعنی به ما ربطی نداره خدا عزیزان شما رو کشته، به ما ربطی نداره، برای چی اومدی اینجا جبری مسلک شدی؟ برای اینکه بگن خب خدا خواسته اینا کشته بشن دیگه، بعد کسی به خونخواهی قیام نکنه، طالب خون حسین کسی نباشه، بعدم قصه جمع بشه. همه چیز رو دارن به گونه ای ترتیب میدند که واقعی عاشورا تو کربلا مدفون بشه. این هم یه مورد. بذارید از جملات حضرت زینب براتون استفاده کنم. این جملات که میخونم خب خودشون ذکر مصیبتن، ولی حالا ما اون غرضمون رو میخواییم، اون شاهد مثال هام رو میخوام دنبال کنم. عصر روز یازدهم که قافله اسرا رو اومدن راهی کنن، اینا رو از عمدن از کنار اجساد پاره پاره شهدا عبور دادن. خب نوشتن اینا خودشون بالای شطورا مینداختن رو جسم شهدا. حالا اونها فضایی که اونجا حاکمه، یه وقت زینب کبرا سلام الله تعالی علیها متوجه حال امام سجاد شد، که امام سجاد با دیدن سر بریده ابی عبدالله و بدن پاره پاره ابی عبدالله خیلی بیقرار شد، به گونه ای که حضرت زینب نگران حال او شد، به شتاب خودش رو به امام سجاد رسانید و برای اینکه امام سجاد رو دلداری بده یه حدیثی، حدیث ام ایمن، این حدیث رو برای امام سجاد نقل کرد. این حدیث ام ایمن خلاصش من بگم، یه وقت پیغمبر خدا ماجرای شهادت امیرالمؤمنین صدیقه طاهره امام مجتبی و امام حسین رو پیشگویی کرده و کل این جریانات رو به ام ایمن گفته. این حدیث، حدیث ام ایمن معروفه. اون وقت ام ایمن اینها رو به زینب کبرا سلام الله تعالی علیها گفته بود. زینب کبرا شب شهادت امیرالمؤمنین کنار بستر امیرالمؤمنین نشسته، رخسار زرد علی رو نگاه میکنه، گریه میکنه، بعد یادش میاد فرازهای حدیث ام ایمن. به امیر المؤمنین عرض میکنه بابا ام ایمن برای من چیزهایی گفته، میخوام ببینم راست گفته درست گفته. امیر المؤمنین فرمود درست گفت دخترم، درست گفت. یعنی اینا رو دقیقاً امیر المؤمنین هم تأیید کرد. اون وقت از اون حدیث استفاده میکنه اینجا برای دلداری امام سجاد. خطاب به امام سجاد عرض کرد که لا یجز انک ما ترا، به جزع تو رو نندازه، بیقرار نشی این صحنه هولناک رو که داری میبینی. فوالله ان ذلک لعهد من رسول الله الى جدک و ابیک و عمک، این یه پیمانی است از طرف خدا، از طرف پیغمبر خدا به پدر تو امیر المؤمنین، جد تو امیر المؤمنین، پدر تو امام حسین و عموی تو امام مجتبی علیه السلام. پیمانی است که چی؟ لقد اخذ الله میثاق اناس من هذه الامه، خداوند پیمان گرفته از گروهی از مردمان این امت که این مردمان رو نمیشناسند، ظالمان اهل زمین و هم معروفون فی اهل السماوات. خب پیمان گرفته از اینا که چیکار کنند؟ انهم یجمعون هذه الاعضاء المتفرقه، پیمان گرفته که بیان این اعضای از هم متلاشی شده رو جمع کنند، فیوارونها، و اینها رو دفن کنند، و هذه الجسوم المفرجه، و این جسم های از هم پاشیده شده رو جمع کنند و دفن کنند، و ینصبون لهذا الطف علما لقبر ابی که سید الشهدا، ازشون پیمان گرفته برای قبر پدر تو سید الشهدا علمی رو برپا کنند که لا یدرس اثره، اثر این علم هیچگاه کهنه نشود، و لا یعفو رسمه علی کرور اللیالی والایام، فرهنگ حسین هیچگاه فراموش نشه با گذر همه روزها و شبهای تاریخ. بعد ادامه داد که ولیجتهدن ائمه الکفر و اشیاء الضلاله فی محوه و تطمیسه، تلاش میکنند امامان کفر، پیروان ضلالت و گمراهی، تلاش فراوانی میکنند که محو کنند، از بین ببرند آثار او رو و فرهنگ او رو. فلا یزداد و اثره الا ظهورن و امره الا علوا، هر چه تلاش میکنند این اثرش بارزتر میشه، علمش بالاتر میره. پا معلومه یه همچین برنامه‌ای بوده، تلاش بر این بوده که این محو بشه، از بین بره. باز در اون جمله‌ای که صدیقه حضرت زینب کبری سلام الله تعالی علیها در شام به یزید فرمود، که فرمود فکت کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید هر کار میخوای بکن، هر تلاشی میخوای بکن، به خدا قسم نمیتونی یاد ما رو از بین ببری، وحی ما رو بمیرانی. یعنی معلومش میخواسته این کار رو بکنه که بهش میگه نه نمیتونی، هر کار میخوای برو بکن. دیدین شما یک کسی رو تهدید میکنی، میگی هر غلطی میخوای برو بکن، تو نمیتونی این کار رو بکنی. کی به اون طرف اینجوری میگین؟ وقتی که اون مثلا میگه من فلان کار رو میکنم، میگه برو بکن، عرضه داری بکن. یعنی تصمیم بر این بود که زینب کبری سلام الله تعالی علیها اینجوری جواب داد. خب بس این مقدار. بعدن اون زلمه‌ای که بعد از اونها اومدن رو کار، باز همین تصمیم رو دنبال کردن. شما مکرر شنیدید زمان متوکل عباسی چندین بار قبر سید الشهدا رو تخریب کردن، به خاطر اینکه مردم فراموش کنند این قصه رو، جمع بشه این قصه. زمینش رو شخم زدن که کسی نشناسه محل قبر کجاست، آب گرفتن تو اون زمین. برید بخونید، بخونید منتهى الآمال مرحوم مجلسی رو، مرحوم شیخ عباس قمی رو ببینید رفتاری که با این مرقد شریف کردن. ببینید چی کار کردن. یه دوره ای هر کی میخواست بره زیارت، زیارت ممنوع بود، زیارت قبر حسین رو ممنوع کردن. هر کی میخواست بره زیارت، غرامتش این بود که یه عضوش رو باید میداد، دستش رو قطع کنن، پاش رو قطع کنن. خب اینو برای چیه؟ چه هدفی دنبال میکنن؟ میخوان جمع کنن قصه رو. خب بعد از اون بیاین حالا تا زمانهای نزدیکتر به ما، رضاخان پهلوی به خیال خودش اومد عزاداری محسن علی سلام ممنوع کنه، روزه خوندن، سیاه پوشیدن، سینه زدن، همه ممنوع. باز همین هدف رو دنبال میکردن، یعنی احساس خطر میکنن از این نهضت و باش میخواستن مقابله کنن، میخواستن جمعش کنن. این هدف رو دنبال میکردن. همین وهابی های خبیث وقتی سر کار اومدن تو عربستان، یکی از اون اولین کارهایی که انجام دادن، اولین جنایتهایی که انجام دادن بعد از تخریب قبور ائمه بقی و آثاری که اونجا برای اهل بیت بود، اینا حمله ور شدن به سمت کربلا. کربلا رو شروع کردن غارت کردن و تخریب کردن و مردم کربلا رو قتل عام کردن. باز شاید بتونن این فرهنگ رو جمع کنن. خیلی تلاش شده که بتونن این کار رو بکنن. خب حالا اینا مال گذشته، امروز چی؟ امروز چطور به نظرتون؟ امروز که کسی تلاش نمی کنه این فرهنگ رو جمع کنه، چرا؟ امروز چوبی که از نهضت حسین دارن میخورن اون طرفی ها خیلی شدیدتره، درد آورتره از چوبیست که اون اسلاف گذشتهشون میخوردن. خیلی الان داره پدرشون در میاد با فرهنگ حسینی. برای چه پدرشون در میاد؟ برای اینکه میبینن آقا این اسرائیل فقط 6 روز با همه کشورهای عربی جنگید، همه رو شکست داد. کی؟ 50 سال پیش، 60 سال پیش. 6 روز جنگید با اون سلاحی که اون روز داشته. چقدر هم سلاح ها عقب افتاده بودن. با همه پیشرفت های فنی و نظامی، نرم افزاری و سخت افزاری، امروز وقتی با حزب الله لبنان میجنگه 33 روز میجنگه شکست میخوره. یه مش بچه حزب اللهی حسینی برخوردار از فرهنگ حسینی امروز فهمیدن قصه کجاست. امروز بیشتر از هر روزی تلاش میکنن مبارزه کنن با این فرهنگ. بذارید با چند مورد رو براتون بگم. اینا رو که میگم دیگه خبره ها، اصلا تحلیل نیست. کسی دنبال این که بگه خب شاید نظر خودشه، اصلا اینجور لطفا نگید. اون وقت بعد نتیجه گیری هم میکنم. در روزنامه کیهان تاریخ سال 84، 3/7/84، شماره 18340، صفحه ششم، اونجا نقل میکنه در مورد یک کتابی که در امریکا منتشر شده به نام نقشه‌ای برای جدایی مکاتب الهی، اونجا حرف زده. اینم آدرسی که میگم مستقیم اگه کسی خواست بره تو آرشیو روزنامه کیهان پیدا کنه. اونجا یه مصاحبه ای رو ترتیب دادن با معاون اسبق سازمان سیاه، شخصی به نام دکتر مایکل برانت. بعد اون میگه که بعد از مدت ها تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که در انقلاب ایران 2 اصل وجود داره: قدرت رهبر مذهبی ایران و دوم استفاده از فرهنگ شهادت، برخوردار از فرهنگ حسینی. اینا دوتا عامل اصلی هست و به این نتیجه رسیدیم که شیعه ها بیشتر از مذاهب دیگر فعال و پویا هستند. لذا مبلغ 40 میلیون دلار بودجه رو برای تحقیق بیشتر بر مذهب و مکتب شیعه اختصاص دادیم و بعد تحقیقات رو انجام دادیم. به این نتیجه رسیدیم: اولا قدرت مذهب شیعه در دست مراجع و روحانیت شیعه است. 1. ثانیا با شیعه نباید مستقیم وارد جنگ شد، حتما شکست میخوریم، چون اینا حیات من نزله یاد گرفتن، اینا برخوردار از فرنگ شهادتن. اون جوونی که شیرجه میره تو میدونه مین، میخوای با چی تهدیدش کنی؟ ها؟ این قابل تهدید نیست دیگه. با اینا نباید مستقیم وارد جنگ شد، اصلا پیروزی بر اینا سخته یا محال، بلکه باید بین اینا تفرقه انداخت و بعد اینا رو نابود کرد. این نتیجه دومشونه. به خاطر همین یه سری برنامه‌های مفصل رو تنظیم کردن، که به همونجا هم میگه که چه برنامه‌هایی رو تنظیم کردیم. حمایت از کسانی که با مذهب شیعه اختلاف نظر دارن، اینها رو بیایم حمایت کنیم تا به اینجا برسه که فتوای کافر بودن شیعه رو صادر کنن و کار به جایی برسه که مسلمان‌ها علیه شیعه ها اعلان جهاد کنن. این کاری که تو عربستان داره دنبال میشه. اینا رو که میگم همه رو میتونید آثارش رو ببینید تو جامعه امروز ما. دوم، تبلیغ علیه مراجع و رهبران شیعه. ما باید اونقدر علیه مراجع شیعه و رهبرانشون تبلیغ کنیم تا مقبولیتشون رو دست بدن تو جامعه. یعنی اون رکن اول رو که گفت بشکنیم. و سوم، با استفاده از افراد سست عنصر و افراد شهرت طلب در مجالس حسینی وارد شیم و این مجالس رو به ابتذال بکشیم، به انحراف بکشیم. حالا من اگه میخواستم آسیب‌های عزاداری رو بگم همینجا موند میزدم و مفصل وارد بحث میشدم، نمیخوام اینجا وارد شم، ولی وارد شدن، تلاش کردن، اینا رو همه رو دنبال کردن. برای چی؟ تا اینکه این فرهنگ حسینی رو از این مردم بگیریم. اگه فرهنگ حسینی رو گرفتیم میتونیم بیچارشون کنیم، اما با این فرهنگ حسینی نمیشه باشون جنگید. خب یه مورد دیگه میگم، میخوام زیادی امشب دقت کنید، حواستون باشه از کجا میخوان بزننتون، بتونی دفاع کنی، حالیت بشه، دشمن از کجا داره به هجوم میاره، مواظب باشید. شخصیست به نام فوکویاما. فوکویاما تاریخدان، پژوهشگر تاریخ، ژاپنی الاصل، تبعی امریکا. این رو اسمش رو سرچ کنید، هم عکسش میاد، هم این مطلبی که نقل میکنم براتون میاد، همه اون چیزی که میگم اونجا میبینید خودتون. این آقا در مورد شیعه میگه که شیعه مثل یه پرنده سبک باله که در افقی پرواز میکنه که هیچ تیر صیادی به اون نمیرسه. افق پروازش خیلی بلنده، هیچ کی نمیتونه صیدش کنه. و این پرنده دو تا بال داره، یه بال سرخ شهادت و فرهنگ حسینی و یک بال سبز انتظار و فرهنگ مهدوی. این دو بال رو باید شکست که اون شیعه رو اون بالا بندازی پایین. پژوهشگرشونه، زحمت کشیده، تاریخ رو پژوهش کرده، به این نتیجه مهم دست پیدا کرده، اینا رو این نتیجه حساب فا کردن، شروع کردن برنامه ریزی کردن. ما باید این دو بال رو بشکنیم، بال سرخ فرهنگ حسینی و شهادت و بال سبز انتظار و فرهنگ مهدوی. این دوتا باید شکسته بشه. لذا برنامه ریزی کردن. خیلی جالبه، خیلی جالبه شما بدونید مثلا وهابیت رو انگلیس تأسیس کرده، که همین اهدافی رو که اینجا گفتیم اونا دقیقا دارن دنبال میکنن. فتوای تکفیر شیعه رو دادن و شیعه رو محدور و دم میدونن. حالا غیر از اون وهابیا، داعش، النصره، جیش الشام و بقیه این گروه های تروریستی رو حمایت میکنن برای اینکه اینا بیافتن به جون شیعه ها، شیعه کشی را بندازن. اونم امریکایی‌ها نمیان بکشن، مسلمان‌ها به جون مسلمان‌ها بیفتن. اون تفرقه ای رو که میخوان بین جامعه کلان اسلامی ایجاد کنند، بعد سنی‌ها رو به جون شیعه‌ها بندازن و اینجوری به اون اهدافی که میخوان نزدیک بشن. حالا از اونا که خارج شیم، ما کار به اون افراد و گروه هایی که خارج از شیعه تأسیس میشن تا اهدافشون رو دنبال کنن، کار به اونا ندارن. تو شیعه هم دنبال این هستن یه گروه هایی رو تأسیس کنن، یه افراد سرکرده پیدا کنن که اینها اون هدفی رو که دارن براشون تأمین کنه، بال حسینی رو برای این شیعه بشکنه، بال مهدوی رو اون بشکنه. تأسیس کردن؟ آره. چرا تأسیس نکردن؟ حالا من این دوتا گروه رو امشب میخوام براتون اسم بیارم. یه گروه تأسیس کردن که بال سرخ حسینی شیعه رو بشکنند، فرهنگ حسینی رو به ابتذال بکشند، به سرکردگی سید صادق شیرازی، برادرش، داماد برادرش و اون دیگرانی که اتباعشون که اینا تو انگلیس ساکنن، خود سید صادق شیرازی تو قومه، اونا تو انگلیس. خب اینا چی میگن؟ حرف حسابشون چیه؟ چند مورد از باورهای اینا رو براتون بگم، خیلی جالبه. اینا خیلی تلاش میکنند بین شیعه و سنی تفرقه بندازن، یعنی حرف اول و آخرشون اینه. خواهش میکنم اینایی که میگم دقت کنید، من انتظار دارم ازتون اهل دقت باشید، به نتیجه که میخوام باید برسیم پایان منبرمون. به جای هفته وحدت اومدن هفته براءت اعلام کردن. مرحوم امام فرمود هفته وحدت بین شیعه و سنی، اونا اومدن میگن هفته براءت. مرحوم امام فرمود که باید قدس رو هدف بگیرید، از مسیر کربلا به قدس برسید، دشمن اصلی اسرائیله، باید قدس قبله اول مسلمان ها آزاد شه. اینا به جای قدس میگن باید عسکریین و بقیع رو آزاد کنیم. عسکریین و بقیع دست کیه؟ بگین. دست اهل سنت. دست اهل سنت. یعنی در عسکریین، البته خود حرم که اون دست شیعه ها اداره میشه، ولی اونجا منطقه سنی نشینه و بقیه هم همینطور. یعنی جنگ با اهل سنت باید را بندازیم. لطفا کار به اسرائیل نداشته باشید، قدس رها کنید این حرف رو، ما باید بقیه را آزاد کنیم. این حرف رو میزنن. فلسطینی ها رو میگن اینا سنی ناسبی هن. به فلسطین یعنی سنی ناسبی نباید کمک کنیم که، یعنی اونور زمینه رو برای هجوم صهیونیست ها آماده میکنند، از اینور پشت مظلوم رو خالی میکنند، در حالی که امیرالمومنین فرمود کونا للمظلوم آونن وللظالم خصما. خب این مظلومه دیگه، ولی نه، اینا میگن که اینا سنی ناسبی هن، نباید بهشون کمک کرد. یه کتابی در مورد عایشه نوشته، این آقای یاسرالحبیب داماد برادر سید صادق، یه کتاب در مورد عایشه نوشته، اصلا عنوانش تکون دهنده است، الفاحشه وجه آخر للعایشه. عجیبه واقعا. خب این کاری که میکنن نتیجه چیه؟ اهل سنت میگن دیدی گفتیم کافرن، دیدی گفتیم کافرن، دیدی گفتیم محدود دمن، حالا برین شیعه سر ببرین تا برین بهشت. اینجا آتش تفرقه بین شیعه و سنی رو برافراشته میکنن. قمه‌زنی رو خیلی ترویج میکنن، دامن میزنن بهش، خیلی ترویج میکنن. در شبکه های ده ها شبکه ماهواره‌ای دارن، همه هم از انگلیس تغذیه میشن، دو سرورهای اصلی اونجاست. تو همه اینها قمه‌زنی و انواع عزاداری های غلط رو دامن میزنن. حالا میگم براتون، مثلا یه جور عزاداری دارن، یه مشت خار میذارن، خانم ها بیان روی این خارا پاهای برهنه رد شن. این عزاداری به یاد مثلا زنانی که در کربلا بر خارهای مغیلان راه میرفتن. عزادارا بخوابن اسب ها روشون رد شن. به یاد اجساد شهدا که زیر سم ستوران له شدن. یه چیزایی رو دنبال میکنن. و وقت قمه زنی رو را میندازن، میگن بچه های کوچیک دونم بیارین قمه بزنید بهشون. بعد این رو کلیپ درست میکنن. یه مادری بچه شش ماه رو دست گرفته با قمه داره میزنه به کله بچه خودش. اینو کلیپ درست میکنن، بعد اینو پخش میکنن تو دنیا، میگن نگاه کنید شیعه ها اینا هستن. اینی که بچه شش ماه خودش رحم نمیکنه، به نظرتون با آدم بزرگای بیگانه رحم میکنه؟ وقت نتیجه میکنن پس شیعه وحشیه. زمینه رو برای همچین برداشتی تو عالم با این نوع از عزاداری ها فراهم میکنن. و در نهایت وقت عزای حسین و فرهنگ حسین رو به ابتذال کشوندند، یه وقت میبینی که مردم سر از دامن انگلیس در آوردن. خب اینا اومدن که چیکار کنن؟ اون بال سرخ رو بشکنن. از طرف دیگه حالا اینا خیلی حرف رو اون قسمت اول دارم، تو قسمت دوم میخوام زود به نتیجه برسم، همین مقدار اون قسمت اول رو رها میکنم. از طرف دیگه گروه دیگه رو انداختن برای شکستن بال سبز انتظار و مهدوی. یه صلوات قطع کنید. این گروه دوم یه شخصی است به نام احمد ابن اسماعیل قاطع. یه آدمی است از اهالی بصره، اومده و ادعا میکنه نه خودش سیده نه تیر و طایفه‌اش سیدن، به دروغ ادعای سیادت میکنه و میگه من فرزند امام زمانم. حالا شاید بیش از 50 تا ادعا داره، همه هم ادعای بیدلیل و مضحک. حالا بعضیشون عرض میکنم. میگه من ذریه و نسل پنجم از امام زمانم، یعنی پدرانم رو که بشمارم پنجمیش میشه امام زمان. حالا یه عده‌ای هم دورش رو گرفتن قبول کردن. میگیم چرا قبول کردین؟ میگه تو ثبت اسناد عراق اون پنجمی اسمش معلوم نیست کیه، معلومه اون امام زمانه. میگم خاک تو سرتون کنن. خب پنجمی از نسل و آباء منم معلوم نیست به خدا. مگه چند سال ثبت و اسناد رو افتاده تو این کشورها؟ اگه کسی معلوم نشد مثلا جد هفتمش کیه، باید بگید امام زمانه؟ چقدر سادگی، هر کی از راه برسه هر حرفی بزن ما قبول کنیم. و حالا ادامه میدم براتون، دقت کنید خواهش میکنم. بعد این میگه که من پسر امام زمانم، امام زمانم من رو فرستاده تا شما علما و مراجعتون رو رها کنید بیاید با من بیعت کنید. بعد هم این دفعه اومده میگه من امام 13 ادعا میکنم من امام 13. برای خودشون هم یه آسمون ریسمان هایی میبافن. حالا من اینجا زمان این نیست که دلیل اینها رو بگم رد کنم، اما یه آسمون ریسمان هایی میبافن و نتیجه میگیرن 13 رو. بعد هم اومدن با توصیه های مختلف از مردم میخوان که دست از تقلید مراجع بردارن، مراجع و علما رو رها کنند و بیان با او بیعت کنند و در امور دینیشون هم به احتیاط عمل کنند. قرآن رو میگن تحریف شده، همه علماتون فاسق و فاجرن، همه علماتون کسانی هستن که اینا علیه امام زمان شمشیر میکشن. از طرفی هم برگزاری هر گونه انتخابات رو شرکت در سقیفه بنی ساعده میدونه، با بزرگانی که در شیعه مؤثرند دشمنی آشکار میکنن. مقام معظم رهبری آیت الله العظمای سیستانی، سید حسن نصرالله، این آدم های درشت و تأثیر گذاره در عالم شیعه دشمنان اصلی اینا هستن و اینها رو تا ملحد و کافر هم خطابشون میکنن. با علمای بزرگی مثل علامه طباطبایی نمیدونم چه پدر کشتگی دارن، میگن علامه طباطبایی بی سواد بوده. من باز دوست ندارم اینجوری حرف بزنم، ولی آدم نمیدونه تا اینجور نگه اینجور دلش آروم نمیگه نمیگیره. میگم خاک تو سرت کنن. خب تو میگه علامه طباطبایی بی سواد بوده، 20 جلد تفسیر نوشته، خب این میشه معجزه؟ آدم بی سواد 20 جلد تفسیر بنویسه معجزه است دیگه؟ تو فکر میکنی زدی تو سر علامه حالیت نشد چی میگی؟ یعنی آدم وقتی بیفته به گزاف گویی حد و مرزی نداره، عقل رو که تعطیل کردی هر گزافه ای ممکنه از زبان صادر بشه. همه مواردی از قرآن که کلمه رسول آمده اینا رو همه رو بر خودش تطبیق میکنه، میگه این منم. والذی بعث فی الامین رسولا، میگه این منم. یعنی چی؟ یعنی ادعای نبوت. بعد هم میگه معجزه دارم. میگه معجزه چیه؟ میگه قبر حضرت زهرا رو بلدم. حالا کجا معلوم اینو راست میگی؟ معجزه باید میآوردی که اون ادعای اولی تو ثابت کنه. این دومی هم خودش شد یه ادعا. خب حالا ببینید، حالا خیلی گزافه گویای فراوون داره و آدم خیلی تعجب میکنه که بعضی چطور گول حرفای این رو میخورن، ولی میخوام چند تا نکته رو براتون امشب باز کنم. با من باشید خواهش میکنم. این دو سه تا نکته رو میگم صحبتمو جمع میکنم، ولی شما خودتون ببینید این گروه های مختلف چجور چینش پیدا میکنن تا شیعه رو از معنا تهی کنن، از حقیقت تهی کنن و شیعه رو ببرن تو دامن دشمنان دین، اسرائیل، امریکا و انگلیس. بزنید چند مورد رو براتون بگم. یه وقتی من با یکی از این افرادی که طرفدار این مسلک بودند حرف می‌زدیم، بعد بهش گفتم خب حالا تو همچین اعتقادی داری باشه، مبارکت باشه، ولی با این امامتون شما چه جوری ارتباط برقرار می‌کنید؟ چون گم و گور شده ها، اصلا معلوم هم نیست زنده باشه. گفتم با این امامتون چه جوری شما ارتباط برقرار می‌کنی؟ گفت از طریق فیسبوک. خوبه بدونید هیلاری کلینتون میگفت که دختر جوونم رو بهش اجازه نمیدم از فیسبوک استفاده کنه چون خیلی شبکه فاسدیه. گفتش چه عزایی است که عمر گریه کند. این آدمای فاسد میگن خیلی فاسده، من دخترم اجازه نمیدم. وقتی اینا میگن از طریق شبکه فیسبوک با اون اماممون در ارتباطیم. گفتم خب باشه، سرور فیسبوک دست کیه؟ برای چی امریکایی های صهیونیست بین تو و امامت پنجره وا کردن؟ یا این امامت یه امام بی خطریه برای اونها؟ دیگه حسن زن داشته باشیم. یا نه منافعی برای اونها داره که اومدن یه پنجره وا کردن گفتن تو بیا این طریق با امامت حرف بزن. این یه مورد که الان هم با فیسبوک در ارتباط هم همشون، اونایی که طرفدار این قصه هستن. نکته دوم، یه وقتی اینای اولی که اومده بودند تو آرمی که برای خودشون قرار داده بودن ستاره ششپر به قول خودشون داوودی رو آرم خودشون قرار داده بودن، ستاره ششپر، همون ستارهی که رو پرچمه بگین اسرائیل، باریکلا همون ستاره، اینو آرم خودشون قرار داده بودن. بعد یه قدری که گذاشتن خیلی اوزاخیته، خود زود معلوم میشه اینا اسرائیلی هن دیگه، جمعش کردن. ولی امروز میان میگن آقا این ستاره داوودی ستاره خوشیوم نیست. ما میگیم که حالا خوشیوم خب باشه، ستاره داوودی خوشیوم باشه، از قرآن دیگه خوشیوم تر که نیست. اگر قرآن رفت سر نیزه امر آس، تو باید بگی قرآن عقب بشینی یا باید بزنی اون نیزه رو بشکنی از ولی الله دفاع کنی؟ اون ناکسین چیکار کردن که پیمان با علی رو شکستن؟ همین قرآن رو بالای نیزه دیدن گول خوردن. آقا این ستاره ستاره خوشیمن داوودیه، الان رو نیزه اسرائیل. ما که نباید گول این حرفا رو بخوریم. چیه افتادین دنبال این حرفا؟ معلوم آبشخور کجاست ها؟ هی یواش یواش میخوام پازل رو برات تکمیل کنم. مورد بعدی، یکی از این مبلغین چون اطراف دسفول گرفته بودن، این رفته بود به مردم گفته بود که مردم برای چی میگین مرگ بر اسرائیل؟ اسرائیل اسم پیغمبر خداست. حالا خود این سرکردهشون هم میگه من اسمم اسرائیله، خودش میگه. خیلی جالبه، اسرائیل اسم پیغمبر خداست، مرگ بر اسرائیل نگید، زشته. ما باید بگیم خود صدام هم صدام حسین بود ها؟ اونم نباید مرگ بر صدام میگفتیم دیگه. بابا چه ربطی داره این اسرائیل با اون یعقوب پیغمبر؟ یعقوب پیغمبر ظالم بود نعوذ بالله. چجور دارین آسمون ریسون بهم میبافین؟ برین با یه کسایی حرف بزنین که حالشون نمیشه. نه این مردم بیداره روشن بین ما. خیلی جالبه، مرگ بر همه علما و فقهاتون اما مرگ بر اسرائیل نگی. نمیشه فهمید اینا از کجا دارن رشد و نما پیدا میکنن. همه فقها و علما که به تعبیر امام صادق مرزبانان اعتقادی این مردمند، اینا رو مرگ بگید ولی بر اسرائیل مرگ نگید. اونا اونور فلسطینیا سنی ناسبیان کمکشون نکنید، اینا مرگ بر اسرائیل نگید. ببین چه جوری پازل هم دیگه رو کامل میکنن. این مورد آخر رو بگم. در اختشاشات اخیر بصره، خب خبردار شد این لابد، زدن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران رو آتیش زدن. پرچم ایران با آرم الله و 22 تا الله و اکبر که در حاشیه این پرچم آتیش گرفت و سوخت. هشت شعبی عراق اعلام کرد ما مدارکی داریم دال بر این که کنسولگری امریکا، کنسولگری انگلیس، منافقین و اتباع این احمد بصری، اینها دست اندر کار این قضیه بودن و کنسولگری جمهوری اسلامی را آتیش زدن. کنسولگری امریکا و انگلیس محترم با اون ستاره های کذا و کذا رو پرچم هاشون، اما باید پرچم مزین به اسم مبارک و جلاله الله، پرچم جمهوری اسلامی باید آتیش بگیره. خب معلومه دیگه اینا نوکرای کیان. اینا دیگه خیلی دقت نمیخواد. منم مجبور شدم اینا رو علنی بیام بگم. یه چند وقت ای تو دلمون میذاشتیم ور میداشتیم، بگیم نگیم باید بگیم دیگه. اینا رو دشمن تلاش میکنه مهدویت رو به ابتذال بکشه با این گروه کجفهم عقب افتاده و نهضت حسینی رو از معنا خالی کنه با اون گروه کجفهم عقب افتاده شیعی، اون شیعه انگلیسی. این هم امام 13 همی که برامون درست شده از پشت پرده فیسبوک رفته و مشرف شده. بفهمیم. ببین اینها خیلی برام جالبه، همون کار رو میکنن که وهابی ها میکنن، هیچ فرقی نداره. اونا میزنن رهبر و فقهای ما رو، حسین ما رو خراب میکنن، اینا هم همین کار میکنن براشون. منتها اونا از یه راه، اینا از یه راه. بشناسیم دشمنان ما رو. امیدواریم خدای تعالی به هممون کمک کنه، هم دشمنمون رو بشناسیم هم فرهنگ غنی حسینی رو خوب بشناسیم و تا پای جانمون از معارف بلند فرهنگ حسینی که به یمن تلاش‌های امام سجاد به دست ما رسیده محافظت کنیم انشاءالله. یه صلوات مرحمت بفرمایید. خب خیلی مختصر من یه عرض توسلی هم داشته باشم. عرض توسلم هم دو تا نکته میخوام بگم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین. گفتم اول منبر براتون امام سجاد مصیبت‌هایی رو دید که هیچ کس ندید. کدوم مصیبتی که امام سجاد دیده و هیچ کس ندیده؟ مصیبت بیمعجری عمه ها و خواهرانش. به خدا این مصیبت کمر شکن بود. یعنی من امروز داشتم با خودم فکر میکردم این مصیبت سخت‌تر بود یا شهادت قمر بنی هاشم یا شهادت علی اکبر. این مصیبت اگر از اونها کمر شکن‌تر نباشه از اونها پایین‌ترم نیست. باشی و ببینی بیمعجری زینب رو، باشی و ببینی بیمعجری فرزندان حسین رو. کدوم قصه رو؟ همون ماجرایی که فاطمه بنت الحسین نقل میکنه، مکرر شنیدید ولی من دوست دارم بگم. نقل میکنه میگه ما عصر عاشورا کنار در خیمه ها نشسته بودیم، نگاه میکردیم این نامرد مردم همه رو شهید کردن، حمله به خیمه ها رو شروع کردن و غارت خیمه ها. تو این فکر بودم که اینا با ما چیکار میکنن؟ ما رو شهید میکنن، اسیر میکنن، چیکار میکنن با ما؟ تو همین فکر بودم. یه دفعه دیدم یکی از اینا سوار بر اسب من رو هدف گرفته، به طرف من داره حمله ور میشه. میگه برگشتم فرار کنم، خیلی زود به من رسید، با پشت نیزه به کمرم محکم کوبید، من به صورت به زمین خوردم. دیگه نفهمیدم. یه وقت چشمام رو باز کردم، دیدم سرم بر دامن عمه ام زینبه، در حالی که از سر و صورتم خون جاریه. به عمه ام عرض کردم که یا عمتا، اونایی که عربیشو میفهمن با همین عربی زار بزن. گفت یا عمتا هلک من خرقتن استر بها رأسی ان اعین النظار. ما عمه جان یه تیکه پارچه ای نیست من تو سرم بندازم این نامرد مردم به ما نگاه نکنن. یه جمله عمه زینب جواب داده، من ای میگم ای کاش دروغ بود، ای کاش این جمله دروغ بود، به خدا نمیتونم رو زبون بیارم. وقت من بچه شیعه جرأت نمیکنم بگم امان از دل امام سجاد. آقا چی کشیده؟ زینب سلام الله تعالی علیها جواب داد، یا بنتا عمتو که مثلو که. دخترم عمتم مثل توه. چی میخوای ازم؟ این مصیبت خیلی بزرگه، خیلی جانکاهه. همین مصیبت امام سجاد رو کشت در معرکه کربلا. گفتم مصائبی دید که هیچ کس ندید. قمر بنی هاشم ندید، ابی عبدالله ندید، امام باقر و امام صادق ندید. این مصیبت خیلی بزرگ بود. مسیر طولانی این اسارت رو نگاه کنه، دست و بال محارمش رو بستند و کشان کشان اینها رو میبرن از این شهر به اون شهر. این نکته اول ذکر مصیبت من. نکته دوم باز شاید یه گله‌ای هم باشه، خیلی ها روزه وداع ابی عبدالله رو که میخونن وداع او با امام سجاد رو نمیگن، فقط وداع ابی عبدالله با حضرت زینب و رباب و فرزندانش رو میگن، ولی این در مورد امام سجاد نمیگن. اونجا هم یه وداع جنسوزی هست. یه وقت گفتم براتون، باز تکرار میکنم، نوشتن وقتی ابی عبدالله حسین علیه السلام برای آخرین بار اومد وداع کنه با اهل حرم، رفت یک یک خیمه ها رو نگاه میکرد، خیمه های خالی از اصحاب رو، و اومد وداع آخر رو بکنه. به همراه زینب رفتن تو اون خیمه ای که امام سجاد زین العابدین اونجا بستری بود. نمیتونه امام سجاد پاشه بشینه. به کمک عمه زینب بلند شد. حضرت زینب نشسته، زین العابدین به عمه اش تکیه داده، مقابل ابی عبدالله حسین نشست. بعد به پدر عرض کرد که بابا سرانجام ما با این مردم چی شد؟ ابی عبدالله فرمود که پسرم جنگ سختی را افتاد و همه کشته شدن. تا این رو گفت پرسید که پس عمو عباسم کجاست؟ تو مقاتل رو نوشتن ها عمدن این خبرهای میدان جنگ رو به امام سجاد نمیدادن، بیماره، حالش وخیمتر نشه. که وقتی پرسید پس عمو عباس کجاست؟ علمدارت کجاست؟ ابی عبدالله فرمود که پسرم عمو عباس رو کنار نهر فرات شهیدش کردن، دستهاش رو از بدن جدا کردن. اولین بار بود که خبر شهادت قمر بنی هاشم رو به امام سجاد دادن. نوشتن اینقدر زجه زد که بیهوش شد، بیهوش شد تا فهمید قمر بنی هاشم به شهادت رسیده. وقتی به هوشش آوردن تازه فهمید چه خبر شده. گفت پس زهیر، پس حبیب، برادرم علی اکبر، قاسم، یک به یک شروع کرد اینها رو خبر گرفت. ابی عبدالله همه سوالات امام سجاد رو با یک جمله جواب داد. فرمود یا بنی اعلم انه لیس فی الخیام رجل حی الا انا و انت. عزیزم بدون، به خدا قسم مرد زنده ای تو خیمه ها جز من و تو باقی نمونده. نوشتن امام سجاد به عمه زینب گفت عمه یه عصایی برام تهیه کن. گفت عصا میخوای چی کار کنی؟ گفت مگه نمیبینی بابام غریبه؟ یاری براش نمونده، میخوام برم بجنگم، دفاع کنم از حریم پدرم. اینجا بود که نوشتن ابی عبدالله امام سجاد رو در آغوش گرفت، گفت عزیزم تو جانشین من بر این بچه های بی پناهی، این زن و بچه بی پناه رو تو باید سرپرستی کنی، تو جانشین من بر اینهایی، تو نباید بجنگی، تو بقیت و سلفی. و بعد هم به خواهران و دخترانش سفارش کرد که این پسرم امام بعد از منه و هو امام المفترض الطاعه. بعد جمله آخرم، یه جمله، یه پیامی ابی عبدالله برای شما فرستاد تا دامنه قیامت شیعه ها خوش باشن. فرمود یا ولدی بلغ شیعتی عن السلام. تو بعد از من زنده میمونی، تو از این معرکه جان سالم به در میبری، سلام ما رو به شیعه های ما برسون. بلغ عنی شیعن، بلغ شیعتی عن السلام، فقل لهم ان ابی مات غریبا فندبوه و مضا شهیدا فبکوه. بهشون بگو بابای من غریب کشته شد، براش ندبه کنید، ناله کنید.